کسب میکنن، ببخشید در دل بازی یاد میگیرن. اگه امروز شما ببینید اقتضای یادگیری یک دانش آموز در دل بازیه نه در دل کلاس درس، مدل آموزش عوض شده، ما هنوز در مدل قدیمیم. من بگم خواهشم اینه که از والدین، از معلم ها، از اساتید تفاوت های بین خودشون و دانش آموزها رو درک کنن. من یه مثال میزنم خیلی روز. شما یه زمانی پدر و مادر ما از ما میخواست، برای مثال عرض میکنم، بریم کار پرداخت رو در یک فرایند بانکی انجام بدیم، مثلا پرداخت قبض آب و برق.
آره.
امروز اگر پدر من در پلتفرم دیروزش با بینش دیروزش از من بخواد من این کار رو انجام بدم، باید از من بخواد که من خونه رو ترک کنم، بخواد که من مراجعه حضوری به یه بانک داشته باشم. اما شما نگاه میکنید من همون کار رو، یا فرزند من همون کار رو با گوشیش انجام میده، محل رو ترک نمیکنه، با سرعت بیشتر، با دقت بیشتر. ازود عرضم چیه؟ در فضای آموزش، طولانی نکنم عرضم رو، تفاوت فهم این تفاوت ها بسیار بسیار حائز اهمیته. ابزار دیروز، سازوکار دیروز، محتوای دیروز پاسخگوی نیاز امروز نیست. اقتضای انسان امروز روش تدریس امروزه. معدل 12 ارزیابیش مقتضی دانش آموز امروز نیست. ارزیابی عوض شد دیگه. بعدم خروج بشه همین. که اگرچه من اونجا باورم اینه که اینجا اقتصاده که داره به این آموزش جهت میده، نه نیاز. اون بیزینسی که پشت این موضوع هست قوی تر از اون سیاستیه و سیاست گذاره.
متشکرم. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه در مسیر اندیشه. به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر به مؤلفه های ایران مقتدر میپردازیم که یکی از این مؤلفه ها طبیعتاً تربیت نیروی انسانی مسئله محور هست. در خدمت شما هستیم. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. خب بخش پایانی برنامه ماست. هر کدوم از اساتید گرامی که با ما هستن، چه سرکار خانم دکتر بابایی که تلفنی در خدمتشون هستیم و چهار استاد عزیزی که در استودیو در خدمتشون هستیم، هر کدوم 2-3 دقیقه فرصت دارن که اون نکاتی که احتمالاً یادداشت کردن در خلال بحث امکان مطرح شدنش نبوده رو به عنوان جنبندی بحث بفرمایید. معطوف به این باشیم که چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه راهبردهایی باید اتخاذ بکنیم که نیروی انسانی که داره خارج میشه از سیستم آموزشی ما، از نظام آموزشی ما خارج میشه، یه مقداری مسئله محور باشه و بتونه به حل مسائل و مشکلات کشور بپردازه. با خانم دکتر بابایی شروع می‌کنیم. خانم دکتر بابایی در خدمتیم. خب ارتباطمون ظاهراً قطع شده. سرکار خانم رحمتی. ارتباط برقراره؟ خانم دکتر بابایی در خدمتیم.
سلام
عرض می‌کنم. در حد 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ببخشید.
خواهش می‌کنم. من فقط در خصوص من سوال شما نشدم، اگر سوالت
اینجوری باشه. سوال من اینه که ما میگیم 2-3 دقیقه هر کدوم از اساتید جمع‌بندی داشته باشن از این نکاتی که احتمالاً یادداشت کردن در خلال بس می‌خواستن صحبت کنن نتونستن، و معطوف به این باشیم که چیکار باید بکنیم، چه راهبردهایی رو باید اتخاذ کنیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم که نیروی انسانی که منبعد داره وارد فضای جامعه میشه، نیروی انسانی باشه که مسئله محور باشه، بتونه به مسائل و مشکلات کشور بپردازه و براش راه حل ارائه کنه.
من طبق در واقع صحبتایی که یکی دو تا از عزیزان داشتن در خصوص اینکه فرمودن دانشگاه‌ها بایستی فقط فضای توسعه علم و دانش باشن، من حقیقت با این موضوع اصلا موافق نیستم. دانشگاه‌ها باید ببینیم مثلا هدف از شکل‌گیری دانشگاه چی بوده. غالبا یکی از اهداف دانشگاه‌ها حفظ و انتقال دانش بوده، پیشبرد علم و تحقیقات بوده. اما در کنار این، آیا دانشگاه‌ها قرار است یک در واقع فضای جدایی از کشور جامعه باشن یا نه؟ قرار بوده اینها هم دانشگاه نقشی داشته باشن در تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت، برای دولت یا برای حل مشکلات جامعه. اگر قرار
من مکمل بحث شما رو خانم دکتر عرض کنم، مکمل بحث شما، یکی از دوستانی که از ایرانیان مقیم فکر میکنن، نه اینو راسته آقای امیرخانی میگه، این توی کتاب آقای امیرخانی هست، میگه که رفتم آمریکا، گفتم برم دانشگاه هاروارد، بزرگترین دانشگاه علوم انسانی دنیا رو ببینم، بالاخره معتبرترین دانشگاه علوم انسانی رو برم ببینم. منو بردن و بعد گفتن توی کتاب نشت نشه احسن میگه که منو بردن و گفتم که کو دانشگاه، گفتم تو وسط دانشگاه، یعنی گفت اون نرده هاش کو، اون دیواراش کو، من از دیوار رد نشدم، نگهبانی نداشت. گفت نه تو وسط دانشگاه هارواردی. چطور؟ گفت این رستوران رو ببینیم، اون چند نفری که اونجا نشستن دکتر روانشناسی هن. دارن در مورد مسائل بشری روانشناسی بحث می‌کنن. نمی‌دونم تو فلان سوپرمارکت، تو فلان هایپرمارکت، تو فلان یعنی اونا نه تنها صنعت و دانشگاه رو تلفیق کردن با هم دیگه، بلکه تو حوزه علوم انسانیش هم بردن تو بطن جامعه. منم با حرف جناب عالی موافقم که بالاخره وقتی خیلی از کشورها اومدن 40-50% فارغ التحصیلان دانشگاه ها رو مهارتی کردن که آمدن، میره 20-30% تئوری میخونه، 70% دیگه رو عملی میره کار میکنه و بعد سریع وارد بازار کار میشه. ما در دانشگاه ملی مهارت، من از بچه‌ها که میپرسم که شما مثلا الان ترم اول، ترم دوم، ترم سوم، بعضن بهشون میگم که شما مثلا کار میکنین، شاغلین، اکثرشون شاغلن. چرا؟ چون تو هنرستان یه مهارتی کسب کردن، دوره کار دانش که رفتن توی هنرستان و توی مقطع متوسط دوم، حالا اونایی که رفتن تو سمت مهارتی ها یه مهارتی کسب کردن، خیلی راحت تو سن 19 سالگی شاغله، دو سه روزشو میاد سر کلاس، دو سه روز دیگه‌شو برای خودش داره کار میکنه. اتفاقا سن ازدواج هم در بین دانشجویان دانشگاه ملی مهارت خیلی پایین‌تره نسبت به سن ازدواج در حوزه علوم انسانی و تجربی و ریاضی و اینا. پس من هم با حرف جناب علی موافقم که قطعاً باید مجموعه وزارت علوم یه ایدئالی رو برای خودش در نظر بگیره که بفرسته دانشجو رو به سمت این که سریع‌تر وارد بازار کار بشه.
دغدغه این شکلی باید داشته باشه. هم حرکت‌هایی شده، یعنی این موضوعات مهارت ورزی که داره توی دانشگاه راه اندازی میشه، این در واقع تعاملات سمت دانشگاه داره توسعه پیدا میکنه. به نظر من نقطه مثبتیه این که در واقع حالا خیلی از سازمان‌ها در واقع سازمان ها و صنعت ها در واقع در سطح دولت، البته سازمان ها، سازمان های تولیدی در واقع تشویق میشن به این که در واقع با دانشگاه ها قراردادهایی رو ببندن، از این حیث که در واقع دانشگاه ها رو در کنار خودشون ببینن، دانشگاه ها پروژه هاشون رو، پایان نامه ها رو در راستای حل مسائل صنعت و جامعه و دولت در واقع بخوان تعظیم بکنن. از این نظر رو به بهبود هست. اما به نظر میرسه که این که ما بخوایم جدا بکنیم بگیم دانشگاه اصلا فقط بایستی به دانش بپردازه و وظیفه ای در این خصوص نداره، به نظرم حرفی نیست که در واقع دانشگاه های موفق حداقل این موضوع رو پیدا کنه.
نکته دیگه ای دارید خانم دکتر؟
ممنون از شما، ممنون خیلی ممنون. خیلی استفاده
کردم. خداحافظ. سرکار خانم رحمتی،
حالا جسارتن اجازه بدید من با هر دو بزرگوار عدم موافقتم اعلام بکنم. ببینید ما یه زنجیره‌ای میتونیم داشته باشیم که تقسیم نقش توش انجام بشه. دانشگاه رو داریم برای اینکه در لبه علم حرکت بکنه، پژوهشگاه ها رو داریم برای اینکه در واقع یه قدری عملیاتی تر باشن، توی حوزه علوم حالا غیر فناورانه اندیشکده ها رو داریم برای اینکه پاسخ به مسئله سیاستی و پاسخ به عمل بدن، از اون طرف در واقع توی مسائل فناورانه مهندسی عملی عملیاتی آرندیا و در واقع تحقیق و پژوهش چی میگن توسعه و تحقیق شرکت ها رو داریم که اونها دیگه در واقع دارن حل مسئله نهایی رو انجام میدن توی حوزه های تکنیکی. لذا اگر ما این تقسیم نقشه و توزیع این در واقع وزن ها رو داشته باشیم به این مشکل خیلی نمیخوریم که دانشگاه های ما آیا واقعا باید برن سمت بحث های مهارتی یا نه. و حالا من در واقع برای جنبندی صحبتم عرض بکنم که ما هر کدوم نقش خودمون در آموزش رو نباید نادیده بگیریم دیگه. واقعا بار همه بار بر دوش آموزش عالی و آموزش و پرورش نیست. من اندیشکده هم به عنوان مثلا کارفرمای یک سرمایه انسانی مواجه هم با اینکه این رو آموزش باید بدم برای اون نوع خاص پاسخ‌دهی به مسئله، و در واقع تمام کسانی که دارن از منابع انسانی و سرمایه انسانی استفاده میکنن باید نقش آموزشی خودشون رو در واقع لحاظ بکنن و اون بینشه رو در نهایت بدن. اینکه یک درسی در دانشگاه به اسم تفکر سیستمی وجود داشته باشه لزوماً رافع مشکلات ما نیست، بلکه اون بینشه در واقع تلاش بشه که در کف زمین با مواجهه با مسائل واقعی در واقع اینها تقویت بشه.
متشکرم جناب حسنی، در خدمتتون هست.
اختیار دارین.
یه پیامک اومده من بخونم. پیامک غیر مرتبط زیاده ولی اینو حیفم اومد که نخونم. 938 4 شماره آخرش 9615 یه تشکری کردن از برنامه و کاری که داریم انجام میدیم و ارائه‌ای که داره انجام میشه و فرمودن که الگو برداری از کشورهای حالا توسعه یافته و پیشرفته و موفق و همچنین بروز کردن احکام دینی از طرف علما و فضلا با تعامل حوزه و دانشگاه که حالا خودشون هم معرفی کردن، جناب ملکی دکترای جامعه شناسی. تشکر میکنم از شنونده گرامی. بقیه دوستان من میبینم توی پیامکایی که اومده بیشتر مسائل صنفی و اینها رو مطرح کردن که مورد بحث ما نیست. ما بحثمون کلانتر از این بحثای صنفی است، اون والا تو برنامه خاص خودش باید مطرح بشه.
عرضم به حضور شما، من میخواستم از کاری که ما میتونیم و میخوایم به عنوان خانه اندیشه ورزان باید انجام بدیم صحبت بکنم. شما یه نکته‌ای رو فرمودین از آقای امیرخانی تو همون کتاب نشت نشا. آره. یه بحث قشنگتر رو قبل در واقع بعد از همون مثالی که شما از دانشگاه هاروارد بود اگه اشتباه نکنم.
آره.
بیان میکنن، میگن توی ایران امروز دانشگاه نسبتش با بقیه عرصه ها مشخص نیست، نسبتش با صنعت مشخص نیست، نسبتش با حاکمیت مشخص نیست. و اونجا توضیح میده اصلا چرا این کتاب رو اسمش رو گذاشته نشت نشا. میگه دانشگاه ما داره یک سری نشاهایی رو غنی میکنه، تقویت میکنه و صادر میکنه.
خب
واسه اینکه این اتفاق نیفته، باید این چرخدنده دانشگاه با بقیه چرخدنده ها ارتباط بگیره، با اونا بچرخه، با اونا هماهنگ بشه. کاری که ما توی خانه اندیشه ورزان داریم انجام میدیم و سعی میکنیم در واقع انجام بدیم، نمیدونم الان چقدر موفق شدیم، شاید 2-3 سال دیگه کارنامه‌مون رو بهتر بشه ارزیابی که تو واحد آموزش خانه اندیشه ورزان، همینه ما سعی کنیم اساتیدی که واقعا برای عنوان استادی که بهشون داده شده احترام قائلن، برای دانشجو وقت میذارن و دانشجویان با سوادی بار میارن، حداقل سعیشون اینه که اینو با سواد بار بیارن. فقط تنها سوالی که نمیتونن جواب بده که چرا من دارم اینا رو به تو یاد میدم، چرا توی دانشجو داری اینا رو یاد میگیری. من بیام اون چرخ‌دنده رو به چرخ‌دنده اندیشکده های کشور وصل کنم، بگم ببین تو میتونی بیای اینجا، یعنی توی دانشجو تو دوران کارشناسی، تو دوران ارشد، حالا دکترا کمتر چون معمولا بچه دکترا دیگه به یک نقشه‌ای واسه آینده‌شون رسیدن تا حدی، ولی بچه کارشناسی، بچه ارشد یک تصویری داشته باشن، بگن بعد از این که من در واقع مدرکم رو گرفتم، کارشناسی ما ارشدمو کجا قراره مشغول بشم. ما بیایم این، ما داریم این فراینده رو سعی می‌کنیم هی طراحیش کنیم، تقویتش کنیم، ارتباط بگیریم تا این دوتا چرخ‌دنده، حداقل چرخ‌دنده دانشگاه و اندیشکده با هم.
من یه پیشنهادی دادم، خب دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی رشته امنیت و دفاع و اینها داد. آقای دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بود، مرتبط ترین بحثه. آقای دکتر ذوالفقاری خودش استاد دانشگاه دفاع ملی بود، بعد تدریس هم می‌کرد، ولی خب معاون وزیر بود و سر شلوغ بود و احتمالاً. من میگفتم به دانشگاه دفاع، آقا چرا شما این دانشجویان امنیت رو نمیبرید توی همون دفتر کار 5-10 تا دانشجوی دکترام، برن تو دفتر کار دکتر ذوالفقاری بشن، یه 2 ساعت خودش کلی تجربه کسب میکنن. این تداخله رو انجام ندادیم که دانشجو حس بگیره که آقا ما این مسائل و مشکلات امنیتی رو داریم، ما این مسائل و مشکلات انتظامی رو داریم، من دکترای امنیت ملی میخوام چیکار بکنم با این. حالا تو همه رشته‌ها میشه، الان خانم دکتر بابایی اگر قطع نکرده باشن حکمرانی دارن تدریس میکنن اونجا، درسته؟ چرا وزرایی که دارن الان بالاخره هیئت علمی ان کار کردن، حالا دارن حکمرانی میکنن دیگه، پالیتن سطحش میشه وزیر رئیس جمهور، چرا ما دانشجو رو نمیبریم همونجا تو محیط کار این وزیر؟ بله دانشجو بشینه بالاخره 2 ساعت هم اون به کارش میرسه، یه نوعی در محل کارش حضور داره، اینها هم میرن تو محیط مقداری، این تجربه‌ای که در دنیا انجام شده ولی ما متأسفانه استفاده نکردیم.
من یه نکته بگم، چون ما تقریبا 2 سالی هست سرکار خانم دکتر بابایی رو میشناسیم، ما چندین بار این درخواست رو دادیم به دانشکده حکمرانی، به دانشکده های مدیریت دانشگاه مختلف حداقل سطح تهران، فعلا ما داریم تلاش می‌کنیم و هی سعی می‌کنیم به دانشگاه‌ها نفوذ کنیم. خیلی دیواره دانشگاه بتونیه.
متشکرم.
سلام.
جناب علیپور.
خدمتتون عرض کنم، من یه جمله‌ای رو از آدریان کی نقل می‌کنم در اون کتاب معروف پویایای ختمشیش، که ختمش و سیاست یه مفهوم میان رده است. یه مفهوم در واقع رده بالا نیست، بالاتر از اون جریان‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روندها، کلان روندها وجود دارن. کلان روندهایی که الان باش مواجهیم و مربوط به مسئله آموزشه، 1 حاکمیت گریزی آموزش 2 ابر شخصی سازی آموزش.
حاکمیت گریزی منظور چیه؟
به این معنا که هر فردی دنبال اینه که نیازهای آموزشیشو خودش رفع کنه. خارج از قواعد دستورالعمل‌ها، شیوه نامه ها.
2
ابر شخصی سازی یعنی شما به عنوان آموزش دهنده باید شخص رو در واقع متناسب با او و تندوخت او آموزش رو ارائه بکنی. و موارد دیگر سکویی شدن، در واقع اقتصاد گیگ، اینهایی که در واقع آموزش مؤثرن. این حاکمیت گریزی یک روند جهانی، یک کلان روند جهانیه، باید بپذیریمش، نمیتونیم در برابرش مقاومت کنیم. اگر مقاومت کنیم میشود آنچه در این چلانندی سال مقاومت هایی کردیم و بعدها شکست خوریم در برابرش. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم این بودش که ببینید، اگر ما میگیم که دانشگاه به توسعه علم بپردازد و در جواب میشنویم که نه، در دنیا دارن این کار رو میکنن. ببینید، ما یه مفهومی داریم به اسم پالیسی ترانسفر، اشاعه ختمش. تقریبا همه متخصصان ختمش قائلن که ما چیزی به اسم پالیسی ترانسفر نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. در رده سیاستی چیزی به اسم انتقال ختمش نمیتونیم داشته باشیم. اونها اگر دارن این کار رو انجام میدن، پشتش کلی نهاد دارن، کلی سابقه دارن، کلی تاریخ دارن. ما نمیتونیم دانشگاهی که سرخورده شده از حل مسائل رو با 4 تا سیلابس مهارتی بیاریمش به گردونه اصلی جامعه برگردیم.
متشکرم. آیدوز خادم.
عرض کنم خدمتتون، ممنون از دوستان. من یه مثال خودمانی بزنم. بردار یکی از کارهایی که ما حتما در کشور باید در لایه سیاستگزار و سیاستگزاری انجام بدیم، نکته بود که دوستانم مطرح کردن، یکی قدری دقیق کردن واژگان 2 تقسیم کار تخصصی درسته. ببین مثال دانشگاه مثال ماشینه. ما میگیم ماشین، بعد تفکیک نمی‌کنیم که این ماشین باریه سواریه. اگه تو باریه، باری یه تونیه، یه تونیمیه، سه تونیه، 5 تونیه، 10 تونیه، 18 تونیه، تفکیک نمی‌کنیم. ما تایتل دانشگاه رو می‌ذاریم، میگیم دانشگاه یعنی ایکس، دانشگاه یعنی ایگرگ. ببینید تو فضای خود دانشگاه هم اندیشکده، دانشگاه، شرکت، حکران، همه در یک زیست بومی هستند تحت عنوان زیست بوم فناوری، زیست بوم نوآوری، زیست بوم اون چیزی که به نظر ما در کشور در لایه سیاست‌گذاری خلط کردیم اینه که ما تفکیکی بین ماهیتشون، هویتشون و نقشای اینا قائل نیستیم. خیلی جالبه که بله، ما یه بار یه یخچال اگه می‌خوایم جابجا کنیم، ببخشید روی تریلی 18 چرخی نمی‌ذاریم جابجا کنیم، نه به لحاظ زمان نه به لحاظ هزینه مختزی نیست. ما یه یخچال با یه پراید بار جابجا می‌کنیم، ولی ما را نمی‌دونیم که کدوم رو می‌خوایم به دانشگاه هم کنیم. دانشگاه مأموریتش تربیت نیروی انسانی هم هست، اما نیروی انسانی با کیفیت بالاست. دانشگاه مسئولیتش تربیت
اون کاری که دکتر توی آلمان انجام داد، فاخوشوله ایجاد کرد.
شما مثلا اونجا ووکیشنال اسکولا رو دارید، هایر ادویکیشن اسکولا رو دارید، یونیورسیتی هم دارید. ما امروز هر جای مطلبی زدنش گذاشتیم یونیورسیتی، بعد انتظار داریم نیروی تکنسین تربیت کنه. اما من این رو بگم، از دانشگاه ما انتظار داریم که هم دانش انتقال بده، هم مهارت انتقال بده، هم شایستگی انتقال بده.
اصلا فلسفه تشکیل دانشگاه علم کاربردی و فنی یا ملی مهارت همین
حالا من عرضم اینه که مثلا ما همه جای دنیا به اینا میگیم یونیورسیتی یا دانشگاه، یا نه اصلا چیزی دیگه میگیم به اینها. انتظار یه تو لایه فردی من باعث شما میگم یک تغییری داره در دنیا در حوزه آموزش و بازار کار اتفاق میفته، و اون هم گذار از مدرک به صلاحیت، صلاحیت به معنای این که شما برای هر شغلی دانش، مهارت و شایستگیش رو به اندازه مکفی و نیاز داشته باشی.
تقدیم و تشکر میکنم از همه اساتید. بحث بسیار بسیار خوبی بود. اساتید و احتمالا معلمان عزیزی که این گفتگو رو شنیدن حتما برای دوستان و همکارانشون ارسال بکنن، و نظراتتون رو هم خواهش میکنم که از طریق 301035 منتقل بفرمایید. خیلی کمک میکنه به ما نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما که بتونیم برنامه‌مون کیفی‌تر، جامع‌تر و متناسب با علاقه، نیاز و اون چیزی که شما واقعا حس میکنین که نیاز هست در این برنامه بهش پرداخته بشه، انشالله برنامه همونو به اون سمت ببینیم. تقدیر و تشکر از اساتید و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من. توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکه در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
میشه، شب میشه، زمان پرشتاب و تند میگذره، اونقدر که تا چشم هم میزنیم روزی و شبی دیگه سر اومده، هفته ای، ماهی، فصلی گذشته و از عمر سالی رفته. زندگی ماشینی و مادی حال و مجال تماشا و تأمل رو از ما گرفته. فرصت و فراغتی در گیر و دار مشغله تکراری روزها کمتر حادث میشه تا چشم از عادتها بشوییم و لحظه ها رو از منظر دیگری ببینیم و داشته هامون رو دوره کنیم. اون وقت یه وقت ناگاه و ناگهان واقعی، حادثه‌ای ما را به خود میاره که ای دریغ بود و نمیفهمیدیم، داشتیم و قدر نمیدونستیم. درست مثل همین حالا که در چنبره این ویروس منحوس گرفتار آمده ایم و بسیاری از داشته های ساده زندگی رو واگذاشتیم و گذشتیم. چقدر ماه و سال که اومد و رفت و ما بی دغدغه بیدار شدیم و به کوچه و خیابان زدیم، به خرید، به گردش، به کار، بی هیچ نگرانی، بدون ماسک، آزادانه هوا رو تنفس می کردیم و ریه‌هامون رو از هوای تازه پر و خالی می کردیم. این عادی ترین و در دسترس ترین داشته ما بود که هرگز به چشم ما نمی اومد و هیچ وقت تا اومدن این بیماری به اون فکر نکرده بودیم. سعدی در گلستان یا بوستان حکایت جالبی رو نقل میکنه. میگه مردی برای نخستین بار سوار کشتی شد به قصد سفر. کشتی حرکت که کرد مرد ترسید. با هر تکان کشتی قالب تهی کرد و بنای داد و فریاد و ناله و زاری گذاشت. همه اهل کشتی از داد و بیدادش به ستوه آمدند، اما هرچه به زبان نصیحت خواستند آرامش کنند نشد که نشد. کلافه شدند. پیری دنیا دیده در کشتی بود، گفت این بیچاره ترسیده، اول باریست که سوار کشتی شده و ترس به جونش افتاده. او را باید به دریا انداخت تا بداند سلامت نشستن در عرشه کشتی چه لذتی دارد. به اشاره ناخدا دست و پای مرد را گرفته و در آب انداختند و کمی بعد از آب بیرونش آوردند. مرد بلای غرق شدن را دید و تازه امنیت کشتی مقابل نظرش آمد، نشست و تا مقصد هیچ نگفت. حکیم را از بیان این حکایت مقصود آن بود که بگوید بسیار نعمت که در دسترس ماست، لیکن به چشممان در نمی آید. عادت کردیم و چشم عادت زده نابیناست، نمی بینیم. تا آن نعمت از کف می رود تازه قدرش آشکار می گردد. مثل سلامت کشتی برای همین مرد تا وقتی طعم غرق شدن در دریا را نچشیده بود. مثل همین رفتن بیرون با خیالی آسوده و بی‌ترس کووید 19. داشتیم، با ما بود، خیلی سال که بی پرهیز و رعایتی بیرون زدیم از خانه و برگشتیم، اما اصلاً هیچ وقت این آسودگی و راحت به چشم مادر نیامد تا وقتی دچار این پاندمی و همه‌گیری شدیم. حالا همین ساده ترین داشته برای ما آرزوست که چه لذتی ببریم آن روز که بی دغدغه از خانه بیرون بزنیم. مثل این بسیار داشته و داشتنی دیگر را می توان نام برد. اصلاً آدم به هزار و یک دلیل آلوده عادت هاست، نمی بیند، نمی شنود. ما ناشکر و ناسپاسیم، خودم را می گم. پیوسته در شکوه و شکایتیم، زبان شکر نداریم، شکر کردن بلد نیستیم. سلامتی داریم و قدر نمی دانیم، امنیت داریم و قدر نمی دانیم. کنار خانواده، همراه دوست و آشنا و همسایه می خندیم، اما به چشم نمی آید. همین نفس که می کشیم و به چشم ما نمی آد، خدای ناکرده همین نفس یک ذره اگر با تنگی و گرفتگی همراه شود، تازه می فهمیم چقدر بی توجه به آن بودیم و چه راحتی که از وجودش داشتیم، اما نمی دیدیم و به طبع شکر نمی کردیم. هزار هزار شکر که هر لحظه قضا میشه، کمترین و بیشترینش همین نفسی که به سلامت میکشیم. شکر چشم و گوش و دست و زبان چقدر ناشکرم من. گرچه حتی به قول آن حکیم، گر بر سر من زبان شود هر مویی، یک شکر از هزاران شکر خدا را نمیتوانم گفت. هزار هزار شکر واجب بر ذمه ماست که یکی را حتی به جا نمیاریم. کرم خدا نبود و مهربانی او، کار مثل منی برای همین ناسپاسی باید قمر در عقرب می بود. لیکن صاحب خانه کریم است، رحیم است. گستاخی مرا می بیند، اغماز می کند، چشم می بندد. خدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند، انشالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان عزیز. اگر که تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، استدعا میکنم این دو شماره رو مد نظر داشته باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران